أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. تفسير آية شريفة على يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين بودیم. آیات 5 و 6 یا 6 و 7 سوره مطففی. چند نکته در رابطه با تفسیر آیه بیان بکنیم تا انشاءالله از این آیه عبور کنیم. اولین مسئله این که قیام لرب العالمین یعنی چی؟ یقوم الناس لرب العالمین. 4 احتمال مطرحه. 3 در کلمات فخر مطرحه، یکیش هم میشه اضافه کرد. اولیش این که بگیم قیام لعجل محاسبت رب العالمین، برای حساب و کتاب و بررسی، روزی که مردمان قیام میکنند برای اینکه خدای سبحان محاسبه کنه، برای اینکه رسیدگی بکنه به اوضاع. دوم اینکه قیام اینجا به معنای بازگشت ارواح به اجساده، یعنی مردم قیام میکنند ارواح به اجساد برمیگرده و اجساد می ایستند لرب العالمین، ای به سبب امر رب العالمین. یعنی خداوند میگه کن فیکون، اینا می ایستند، امر میکنه، امر تکوینی، و این اتفاق میفته. پس یقوم الناس لرب العالمین ای لعجل امر رب العالمین. احتمال سوم این که بگیم قیام میکنن برای اطاعت از رب العالمین، قیام میکنن برای اطاعت یا تلقی حکم، اینکه دستورات رو بگیرن. چون در آیه دیگه ای داره والامر یومئذ لله، امر اون روز برای خداست، پس اینا هم قیام میکنن که اطاعت اون امر رو بکنن. دائم تقومو لله، یعنی به خاطر خدا، برای اطاعت خدا قیام بکنید. اینجا قیام لرب العالمین. یکی هم ممکنه بگیم لرب العالمین یعنی این رب العالمین، قیام میکنن در پیشگاه رب العالمین، این بدین معنا باشه. این 4 احتمال داریم. نمیدونم بتونیم لام رو معنی اله بگیریم، آیا بوده میشه گرفت، یعنی قیام میکنن به سوی او حرکت میکنن. چرا اگر لام رو بتونیم معنی اله بگیریم قابل فهم
ثابت
نه، حالا اون که میشه تازه تضمین اینا میشه براش گرفت که حالا مثلش میشه. اما نکته دوم این که در رابطه با این آیه روایات متعددی هم در منابع ما هم در منابع اهل سنت هست. ابن ابی جمهور احصایی در اوائل لعالی یه روایتی رو از مسند احمد ظاهرا نقل کرده، چون تو منابع ما نیست. میگه که وقت این آیه رو برای پیامبر خواندند، لما قرأ پیامبر آیه ما نحن فیه رو که یوم یقوم الناس لرب العالمین، قال فرمود پیامبر که یقومون حتی یقیب احد و هم فی رشحه الى انصاف اذنیه. این که این معنا یعنی چی؟ رشح یعنی عرق، انصاف اذنیه هم یعنی وسط گوش، یعنی مردم اینقدر وامیستن تا یقیب احدهم هر کدومشون در عرقشون گم بشن، عرقی که تا وسط گوش آمده. تفسیر نورالصقلی که تفسیر شیعیست یه روایت دیگه ای رو نقل کرده که این روایت رو معنا میده، چون این تعریف تو منابع اهل سنت زیاده. ابن عمر عبدالله ابن عمر به یکی رسید، اینو گفت، اون یکی اینو گفت. او میگه که پیامبر فرمودن روز قیامت خورشید به زمین نزدیک میشه و مردم شروع میکنن به عرق کردن، اینقدر عرق میکنن که بعضی هاشون میزان عرقی که دارن تا پاشنه پاشون میاد، بعضی ها تا ساق پا میاد، بعضی ها تا روم، بعضی ها تا کمر، بعضی ها ها دهان. بعد میگه پیامبر دست را آورد بالا و به لبه دهن علامت داد و بعضی هاشون هم اصلا از سرشون عرقشون عبور میکنه که انا غرق بشن در عرق. خب اینم مضمونی که میشه پس این یقیر احدهم فی رشحه یعنی در عرقشون غرق میشن، یعنی میستند اونجا و به اندازه‌ای که سختی رو میخواد بگیر. حالا ممکنه دو روز باشه، روز اول خورشید بیاد، روز دوم تاریک. چند بار دیگه عرض کردم این رو که حالا به این سادگی از بغلش گذشتم، داستان روز قیامت یعنی اون چیزی که از فردای مرگ واقع میشه، اینها داستان عقلی نیست. نمیتونیم بگیم اگه خبر آمده باشه درسته و این اخبار هم قابل جمع یا قابل جمع نیست، طبیعتا باید قرآن رو اولا گرفت بعد به مسائل دیگرش. اما حالا این که خورشید چگونه بوده، بعد سوره اسرافیل چیه، چه روزوری میان، کجا وامیستن، صحرا چجوریست، اینها رو هر کسی بخواد تصویر سازی کنه یه بار باید تمام ادله موجود رو بیاره، بعد اون ضعفاش رو بذاره کنار، اقویا رو نگره داره ببینه چیه، تازه نهایتش هم اینها چون اونجا میتونه عالمی باشه از جنس عالم نبوات و نوع دیگری باشه که شما تصویر میخواهید بسازید، عالم مجرداته، ممکنه خیلی هاشم با هم قابل جمع باشه، یعنی اینها هم این گونه باشه هم اون گونه باشه. در قرآن اشاره کردم یه جا میگه و ما صیحه شون نیست مگر صیحه واحده، یه جا دیگه میگه نه دو بار صیحه دو بار نصف خط سور داریم. آیا جمعش چجوریست؟ اینه که روایاتی که اگر قابل اعتنا هست از اون روز رو بپذیریم، اما جمعش با بقیه چی میشه نمیدونیم. واقعا هم قابل جمع اصلا هست، جنسش جمع شدنیه، یعنی مثل عالم ماده است. یه بار از امام خوندیم که امام گفته بودن حتی اجتماع نقیزه مربوط به این عالم ممکنه اونجا اصلا جور دیگه ای باشه. روایت دیگری است، کافی جلد 8 صفحه 145، میگه تصویر یقوم الناس بالعالمین اونجا چجوریه. مثل الناس یوم القیامه اذا قاموا لرب العالمین، میگه مثل مردم اون روز که وامیستن لرب العالمین میدونی چجوریه؟ مثل سهم فی الغرب، ظاهرا غرب باشه ولی اون که بعضا این در مغزارها قرب گذاشتن، غرب یعنی میان، یعنی میشه مثلا گفتش که تیردان، تو اصطلاح بهش میگیم فارسی ترکش، ترکش تیر در ترکش داشتن، ترکش یعنی همون تیردان، اونی که تیرها رو میذاشتن توش، از اون میکشیدن میذاشتن تو کمان و پرتاب میکردن، این میگن ترکش. لیس له من الارض الا موضع قدمه، میگه اون روز که وامیستی پیش خدا فقط جاپا رو زمین دارید، هیچ کدوم بیش از جای پا روی زمین ندارن. که سهم فل کنانه، کنانه یعنی تیردان، چطور تیرها رو که توی تیردان میذارن هیچ جای تکون خوردن ندارن؟ این هم یه جوریه، جوری جمعیت واسدادن که هیچ کدام غیر زیر پاشون جای تکون خوردن ندارن، اینجور انسجامه. لا یقدر ان یزول هاهنا ولا هاهنا، نمیتونه این وری بره نمیتونه اون وری بره، همونجا که واسداده باست. این هم تصویر دیگه ای از داستان امروز. دم اجر و لاغم اینجا داره، فحسن و هم حالا من وجده قدمه ایخ، من وجده لقدمه ایخ موزعا ول نفسهی متسعا. یه پله از اون روایتی که قبل خوندیم یه پله راحت تره، میگه کسی که روزاش خوبه اونیست که پاش رو زمین میرسه و یه ذره متسعه، یه ذره جا داره برا خودش، بتونه یه چند دقیقه فرض کن رو زمین بشینه. یک عالم شیعی است مرحوم ملا صالح ورقانی قزوینی، کتابی داره به نام بحر العرفان، از کتاب‌های تفسیر روایی ماست، اونجا هم دوباره یه روایتی نقل کرده که این روایت البته من تو سایر منابع ندیدم، میگه اونجا 5000 سال طول میکشه، ببخشید 50000 سال طول میکشه که اون رو خلاصه به حساب رسیدگی کنن. یقوم للناس رب، یقوم الناس لرب العالمین، چقدر؟ 50000 سال سرپا وامیستن. البته اون وقت میگه مثل تیر در کمان و به شما نگام نمی کنن، تعبیرش در این کتاب اینه، میگه اونجا 50000 سال را میستن، یه نفر محل هم به تون نمیذاره که اصلا اینجا واسه فلن واسه تا به این روبتون برسه. اینجا ممکنه ایشون از اون مقدار او 50000 سنم ما تعدون از او گرفته باشه، یعنی این روایتو خودش جمع جور کرده باشه، یعنی گفته یومه یه روز که قراره واستن، روزم 50000 ساله، اینجوری خودش جمع استیادی کرده. اما بحرازی نه، او از روایات استفاده کرده، گفته 300 سال طول میکشه. لا یعمر فیهم، لا یعمر فیهم به امر، به اونهای امرن بهشون نمیگن، 300 سال سرپا وامیستن معتب. حالا 300 رو از کجا آورده؟ از یک روایت منابع خودش. میگه البته راوی دیگه هم گفته که ابن مسعود، میگه از ابن مسعود نقل 40 سال ما میستن. حالا باز 40 سال خیلی قابل تحمل. اما از ابن عباس روایت شده که این مال کفاره و الا مؤمنین و آدمای خوب به اندازه یه نماز، یعقوب به اندازه یه نماز نیستن، یه نماز به اندازه یه اول تا آخر یه نماز سریع عبور میکنن و رد میشن. یا تفسیر دیگه داریم، تفسیر اثناعشری که اونم تفسیر رواییه، جلد 14 صفحه 98. اون اونجا میگه کفار 300 سال اصحاب یمین به اندازه یک آدم روزدار و سابقون به اندازه ای که دو نفر در گوش هم راز میگند، در گوش هم یه سری بیان میکنن، خیلی کم مدت کوتاه. میگه به اندازه ای آدم روزدار این اصحاب یمین هست. خب این روایاتی که در این مسئله مطرحه. نکته بعدی این که چرا فرمود یوم یقوم الناس لرب العالمین. اولا چرا تعبیر کرد به ناس؟ ظاهرا ذو العقول وامیستن، یعنی مردمی که انسان باشن و الا حیوانات و اینا حشر ندارن به یه حساب. از اینجا ممکنه اون مطلبی که دیروز از مرحوم آقای مصطفی هم خوندیم بشه استفاده کرد که عالمین فقط شامل ذو العقول میشه، چون میگه رب العالمین، تناسب حکم و موضوع یوم یقوم الناس رب العالمین، یعنی رب خودشون، مردم در پیشگاه رب خودشون اینقدر ما میشن. این نمیخواد بگه غیر رب، غیر رب غیر انسان ها. دیروز اشاره کردیم که مرحوم آقای مصطفی قائل به این که عالمین فقط شامل ذو العقول میشه، شامل جن و انس، ولی غیر جن و انس رو دیگه شامل نمیشه. نکته بعدی این که چرا فرمود یوم یقوم الناس لرب العالمین. خب میگه یوم یقوم الناس لله، این دوباره وصف به نوع اینجا مشعر به علیته، داره میگه اگر قیام میکنن به خاطر اینکه این خدا رب اونهاست، اونها رو تربیت کرده، اونها رو به سوی کمال خودشون سوق داده. گفته بودیم رب اون چیزیست که دیگری رو به سوی کمال سوق میده. پس این که میستن رب العالمین دو تا نکته داره. یک این که اگه تا اینجا اومدن باز به عنایت او بوده. دوم این که ممکنه بگیم همین قیامشون هم در مسیر تربیتشونه، همین اتفاقی هم که براشون میفته من حیث و رب، یعنی این کار کرده که اینها رو تربیت کنه، اینها رو تعالی بده، اینها رو رشد بده، نه اینکه اینها رو بخواد ایزا بکنه. این کار نوعی ربوبیت، نوعی تربیت، نوعی تعالی روحه. اینم یه نکته. نکته دیگه، لفظ العالمین جمع محلا و الف و لام یفید العموم، حال دیگه رب همه عالمینه. اما خب البته عالمین اگر ذو العقول باشن میشه همه عالمین، یعنی هم فاسق هم فاجر، هم انسان خوب هم انسان بد، اینا همه خدا رب اونهاست. خدای انسان‌های خوبه، خدای انسان‌های بده، خدای مرد، خدای زن، خدای فقیر، خدای غنی، خدای همه است. دیروز اشاره کردیم آقای مصطفی میگه نه، شامل ملائکه هم نمیشه عالمین. البته کسایی هم بودن میگفتن نه، شامل همه چیز میشه، کل ما فی الفلک و هر ما سوى الله. گفتم ما متخصص لغت نیستیم، فقط نقلش میکنیم. حالا ایشون میگه نه، به صراحت میگه ملائکه ذو العقول نیستن و شامل او نمیشه، یعنی از باب تصریح داره ظهور کلامش نیست. میگه ذو العقول ممکنه بگی خب اونا میفهمن، اما عنوان ذو العقول شامل ملائکه نمیشه. اما چرا نفرمود یقیم الناسه، گفت یقوم و ناسو یومه یقوم و ناس رب العالمین، خودشون بلند میشن نه اینکه کسی آنها را بلند میکند. تو بحث اون انزلنا الحدید اونجا بحثی داره که برای اینکه لیقوم الناس بالقسط، مردم خودشون اقامه قسط کنند. اینجا رو چرا گفت؟ اینجا ممکنه بگیم اگر کسی اونها رو بلند میکرد ممکن بود بگن ما که نمیخواستیم بیاییم، ما رو به زور آوردن. نه، میخواد بگه خودشون بلند میشن در نهایت خضوع، اونجا دیگه سرکشی نیست، اونجا گردنکشی نیست، اونجا عصیان نیست، اونجا تکبر نیست، خود مردم در پیشگاه خدا بلند میشن، خاضعانه می ایستند. پس یه اشاره به بحث خضوع و خشوع و پذیرش ربوبیت، اونم باز با تناسب اون رب العالمین هم که گفتیم تناسب با او هم پیدا میکنه، یعنی رب بودن او رو دیگه اونجا میپذیرند، اونجا دیگه جای چون و چرا نیست، اونجا جای لیت و لعله یا سرکشی یا قبول نکردن نیست. نکته بعد این که این گروهی که می ایستن در پیشگاه او، ممکنه بگیم ایستادن در پیشگاه اصلا یعنی خضوع، معناش کنایه از خضوعه. در عرف ما، شاید همه جا عرف ها این گونه باشه، تو شما وقتی کسی رو میخواید احترام بکنید می ایستید، به خصوص در عرف سلاطین. سلاطین میشستن روی تخت سلطنت، بقیه در پیشگاه اونها دست بسته به احترام می ایستادن. لذا اصلا شاید تصویری که آیه داره میسازه یه تصویر مجازیست از سرسپردگی و خضوع و تن دادن به سلطنت. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اینکه اون روز ملک برای کیه؟ برای خدا. لذا تصویر سازی که میگه مردم اون روز برای خدا میستن، اون اندک گفتن به اینه، در پیشگاه او میستند، به فرمان او میستند، یعنی ریاست او، زعامت او، ملک او، سلطنت او، مالکیت او، حکومت او، همه اون روز دیگه هست، همه از همه اقوام و تیره ها به او تن میدن و او رو قبول دارن. البته بوده در تاریخ جاهایی که بعضن یه عده‌ای نباید پا می شدن، یعنی مثلا میگن بعضی از طوایف اگر یه بزرگی رد می شده اینها باید می شستن توشون، یا این که ممکنه مثلا در سنت‌های شرقی مثل چینی ها و اینها ببینیم که مثلا یه بزرگی که داره حرکت میکنه همه نه این که واستن، همه میشینن، بلکه یه حالت کرنشی پیدا میکنن، یا یه جاهایی ممکنه بگیم رکوع میکنن، تعظیم میکنن. ولی عرف اون روزی که عرب براش اومده، اگر بیان رو بیان مجازی بدونیم، این گونه است که شاه معمولا میشسته روی یک تختی، یک سریری، یک عرشی برای خودش ترتیب میداده و اون وقت وزیر درجه یک مثلا کنارش میستاده، ما بقیه هم پایین تر جلو روش میستادن. تو دوره قاجار هم نگاه بکنیم عکسها اینجوریه که خود مثلا وقتی میخوان بگیرن ناصرالدین شاه نشسته، اون وزیر اعظمی که اتابک باشه از ایستاده، بقیه دو زانو جلو نشستن، یعنی کسی که یه رده پایین تره اون میشینه، اونی که یه رده بالاتره میسته. این داره تصویرهاییست که البته ممکنه عرف به عرف فرق بکنه. خب اینم از این که تمام. نکته بعد این که اینجور تصویر سازی ممکنه یکی سوال بکنه آقا این همه وحشت ویلون للمتففی یوم عظیم، آیا شک ندارند در قیامت، اون روزی که مردم همه ایستادند در پیشگاه عبدالله، همه اینا بر متففین که حالا آخر از همه یه دو گرم ولور میکنن؟ گفت این همه تهدید و این همه ارعاب در برای یک تطفیفی که نهایت دو گرم سه گرم نیم کیلو این ورون بره، این تناسب داره؟ تطفیف آقا همچه خیلی چیز مهم نبوده که حالا بیری در مغازه عدس بخری، حالا نهایت یارو به جای یک کیلو 970 گرم بمیده دیگه، حالا این قد دیگه قرآن با وعد و وعید و این همه تهدید و ارعاب و پدر در میاریم بیا. در جوابش گفتن درسته این خودش یه امر حقیریست، ولی بالاخره حقه و شارع مقدس به نسبت حق مردم مظلوم حساسه. بله اگه کسی حق از کسی زائل بکنه او رو توبیخ میکنه، او رو تشدید میکنه. ممکنه یه سوال بیاد خیلی خوب حالا بلو رفتی بحث ما نداره، این حقوق مردم و شارع حساسه، تو حقوق خودش که نقدر دالا دیگه اینقدر حساسیت داره، یه کسی نماز رو بشم خواب مون دیگه، حالا اینقدر پدر در میاریم و همه باید بیان و همه رو انها لذا و نظامتن لشوا و همه رو میاییم، این دیگه تدعو من ادبرد تولا و اینا و اینا رو چرا اینقدر دیگه گیر داده؟ باز به تعبیر آقا ویلون للمصلین، اونا که سوالی کرده بود خانوم امام یه روزی از حضرت امام، سوال گفته بود آقا نسبت ما با خدا از این مورچه ها با ما این کمتر و بیشتره؟ امام گفت بود خیلی بیشتره، این مورچه ها به نسبت ما، ما باشیم به نسبت خدا. ما کاری به این مورچه ها نداریم، چپ برو راست برو بیشین پاشو این بر بیا اون بر برو، این کار ما رو به این مورچه ها چی کار بریم؟ آنه صبح بلنشن یا زور بلنشن، این بری برن یا اون بری برن، حتی باید دارید دارید دیگه، به قد که زیادی تو خونه اذیت نکنن کافیه. این نکتهش البته از مقام عادیش درسته، اگر قائل به تجسم اعمال یا آثار وضعی اعمال بشیم اون وقتی که این پاسخش راحته به این که این کارهایی که شما میکنید لازمشه، اصلا بحث این نیست که جعل عذاب یا مجازات شده باشه، این ساختار جهان در اینه که کسی که این کارو میکنه او هم سرش میاد، چون بد کردی مواشی منز آفات که واجب شد طبیعت را مکافات، این بلا سرت میاد دیگه، این تقدیر جواب حال هویه، این صدا وقتی میره این جهان کوه است و فعل ما صدا یا ندا که باز میگردد نداها را صدا. این هم از این یه نقطه دیگه ای رو فخر رازی میگه در عبارتش، تعبیر قشنگیست، وال استاز امرو اینجا نشستی بر ساعت باید گردن بکشی اون برمیشی نیست میگه استاز قشیری که البته استاد قشیری بعیده، استاد مستقیمه، یعنی بعیده که اصلا نمیتونه استاد مستقیم فخر رازی بوده باشه، چون قشیری، ابوالقاسم قشیری 376 تا 465 مفصل هم عمر کرده، 89 سالش بوده، از بزرگان هم اشعری هم صوفی است. فخر رازی متولد 543 است، یعنی تقریبا حدود 100 سال بعد از وفات قشیری به دنیا آمده. اما در اینجا همین زیده های ویلون المتففین داره قال الاستاذ قشیری، که اذا یای قشیری دیگه ایست که حالا هست، یا اینکه استاد از بارو مثل که ما میدیم شیخون الاعظم، که به شیخ اعظم انصاری میگیم شیخون الاعظم، با اینکه با ما 100 سال بیشتر هم فاصله داره، تعبیر به شیخ اعظم میکنیم، شیخون الاعظم میگیم، مثلا یه همچین تعبیری باشه. او میگه قشیری میگفته که یه بحث اخلاقی داره که تصفیف در کیل و وزن میاد، در اظهار عیب و خفاء عیبم میاد. اگه یه جنسی داری میخوای بفروشی عیبشو نگی، اینم کم فروشیه. کتابیه نه این کتاب، نه کیلیه، نه موزونه، نه معدوده. بحث تخفیف و مفصل روز اولی که اومدیم گفتیم اینا در چجوریه، در جنس مکیل و موزونه، در کلیه یا در جزئیه یا کلی معینه. اما نه، این کتاب مشخص که به شما میدم. اما اگه عیبی داره، یه جایش مشکلی داره، یک سقفش زدگی داره، یا عبایی میخوایی بفروشی طرف نمیتونه بفهمه، ماشین میخوایی بفروشی زدگی داره، خوردگی داره، تصادف داره، به روزی هم میگن رنگ شدگی داره، اینا هم اگه نگید تصفیف برای استفاده میکن. یه پله میره بالا، میگه حتی اگر انصاف هم نداشته باشید در مواجهه با مردم، اینم تصفیفه. انصاف معناش اینه اون چه بر خودت میپسندی بر دیگران هم بپسندی، اون چیز که بر خودت نمیخوایی بر دیگران هم نخواهی. میگه این به معنای تصفیفه. ظاهرن اینا لغتا تصفیف نیست دیگه، اینا یا به تعبیر امروزی ها تنقیح مناته، یا استفاده یا به نوعی اخلاقی از اینه، ولی لغتا نمیتونه این مسئله به تصفیف صدق بکنه. بله، البته به هر حال این کتابی که دست انسان میدن فردای قیامت فقط تطفیف توش نیست که مشکله. اون یا ویلتنا ما لهذا کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیره الا احصاها، همه چیز رو ریز توش هست، انصافتون هست، عدم انصافتون هست، اما تطفیف به خصوصه بر این صدق نمیکنه. بله، انسان فردای قیامت این آیه خیلی آیه سخت تکان دهنده ای هم هست دیگه، میگه که خلاصه یقولون و وضع الکتاب و تر المجرمین مشفقین، میگه این مجرم ها وقتی کتاب و نامه اعمالشون رو دستشون میدن خیلی حراسناکن، ممافی از این که توی نامه اعمالشونن همشون وحشت دارن. بعد و یقولون یا ویلتنا، ای وای بر ما، مال حاضر کتاب، این چه کتاب عجیب غریب، یه لا یقادر صغیره ولا کبیره الا احصا، هیچ چیز کوچیک و بزرگ و کم و زیادی رو این باقی نمیذاره. و وجد و ما عملو حاضرا، همه رو هرچه انجام دادن و حاضر میبنن، ولا یظلم ربک احدا، به هیچ کسی هم البته خداوند ظلم نمیکنه. نکته آخر هم که اشاره بکنیم، نکته لطیفی است. اکرم یکی از خب مفسرین مهم طبقه اوله، شاگرد ابن عباس، متولد 25 و متوفای 105، حدود 80 سال عمرش بوده، خیلی پرسفر بوده، از امام حسن، امام حسین کسب حدیث کرده، ولی عمدتاً شاگرد درجه یک ابن عباسه، به گونه‌ای که گفتن تقریبا هر کسی از ابن عباس چیزی یاد گرفته از طریق عکرمه بوده. البته آراج به دیگران هم گفتن که اوده زاران هم نیاکانش از بربرها بودن که آمدند و خودش آزاد شده بوده و غلام بوده و یه مدتی هم عبد ابن عباس بوده، پیش ابن عباس درس خونده. وقت میگنم مثلا اعلم فقهن و اصولن و تفسیرن و نحو اینا بوده در زمان خودش، کسی به نام عکرمه. این آقای مراغی که قبلا هم از تفسیرش یاد کردیم، تفسیر مراغی گفتیم شاگرد عبده بوده، اونجا از قول عکرمه یه چیزی رو نقل کرده. میگه عکرمه میگفته اشهد ان کل کیال و وزان فی النار، من شهادت میدم هر کسی که شغلش وزن کردنه یا کیل کردنه این آخر میره جهنم. بعد بهش میگن فقیله، بهش میگن ان ابنک کیال، بابا بچه خودت شغلش کیالیه. میگه خب اگه اینجوره اشهد ان ابنی فی النار، من بچه منم تو آتشه. بعد مفسر خود مراقی زیرش میگه این مبالغه است، میخواد بگه مراقب باشن، خیلی شغل ظریف و حساسی است، مثل قاضی بودنه. یه سری شغل هاست که وقتی چون با حقوق عمومی مردم در تماسه خیلی آدم باید درش حساس باشه، چون بالاخره یک لحظه لغزش ممکنه توش پیش بیاد و به تعبیر امروزی ها میگن مثل کسی است که به دنبال خونسا کردن مینه. خونسا کننده مین اولین اشتباهش آخرین اشتباهشه، مین منفجر میشه و تمه. ولی اگر این آقای کیال، آقای قاضی، این هم باید مراقب باشن، چون بعضا اولین اشتباهشون آخرین اشتباه. خب این در بحث آیه شریفه الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. بعد میفرماید کلا، که وارد آیه بعد میشه انشاءالله شنبه.